بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 39 اصول، 8 مقدمه و 8 امر گذشت. امر نهم و مقدمه نهم در بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم آخون می فرماد انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و التحریم منات و حکمه. امر نهم در مقام بیان فرق بین باب تزاحم و تعارض است. باب تزاحم نتیجه مسئله ما نحن فیه، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی ما صغرای باب تزاحم را نمایش می دهیم و ایجاد می کنیم، به صغرای باب تزاحم می رسیم در مسئله اجتماع امر و نهی. بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات باب تزاحم است. یکی از صغراهای باب تزاحم مسئله اجتماع امر و نهی است. و اما باب تعارض، تعارض دو دلیل هست. برای اینکه بین این دو باب، یعنی باب تزاحم که کبرای مسئله ما نحن فیست و باب تعارض فرقی و افتراقی را بیان کنیم، عرض می کنیم به این که مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه این فرقی رو که در متن کفایه بیان کرده است بر طبق مذهب عدلیه قابل قبول است و آنچه که این در این جلسه بحث میکنیم بر طبق مذهب عدلیه است، ولی بر طبق یا طبق مذهب اشعری این مطالبی که گفته میشود سالبه به انتفاع موضوع است. چرا؟ چون عدلیه قائلم به این که احکام تابع مصالح و مفاسد است، ولی اشاعره قائل به چنین قولی نیستن و وجه افتراق عدلیه با اشاعره در این مسئله و این که عدلیه قائلن به حسن قبح، عدلیه قائلن به مصلحت و مفسده در احکام و متعلقات احکام، ولی اشاعره معتقد نیستن، همان داستان حسن قبح عقلی است. چون عدلیه حسن و قبح عقلی را پذیرفته اند، یکی از شاخه های حسن و قبح عقلی مسئله مصلحت و مفسده در احکام یا متعلقات احکام است، برخلاف اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هستند. حال این تفاوتی که بین مسئله ما نحن فی و مسئله ما نحن فی که پایه و سغراست برای تزاحم با تعارض در متن کفایه بیان شده است، بر اساس همین مطلبی است که گفتیم اگر حسن و قبح عقلی را بپذیریم وانگاه مصالح و مفاسد را در احکام و متعلقات منات و ملاک قرار بدیم، می توانیم به این شکل بین تزاهم و تعارض تفاوت قائل شویم. توضیح مطلب به این است که باب اجتماع امر و نهی که بحث ما نحن فیس و مسئله روز ماست، باب اجتماع امر و نهی در جایی تصور می شود که امر و نهی هر دو ملاکشان تمام باشد، دارای ملاک باشد. امر دارای ملاک وجوب و نهی دارای ملاک حرمت. خب یقینا مراد از ملاک در باب امر مصلحت است و در باب نهی مفسده. بر این اساس در باب اجتماع امر و نهی وقتی که دو حکم با هم جمع میشن، دو حکم بر یک فعل واحدی جمع میشن، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، این یک فعل واحد دارای مصلحت امر است و دارای مفسده نهی، هم ملاک امر را داراست و هم ملاک نهی را. قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، معناش اینه. و اگرم قائل شدیم به امتناع، گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، باز دو ملاک موجود است، لکن باید ملاک اقوا را مقدم کنیم بر ملاک ضعیف. یعنی هر دو باز ملاک دارم. طبق قول به جواز اجتماع هر دو ملاک به قوه خود باقی است، با دو جهت مثلا تضاد رو منتفی میدانیم، یا هم قائل میشیم به امتناع، میگیم هر دو ملاک دارم، ملاک یکی اقواس از دیگری. خب پس اگر هر دو دارای ملاک بودن، امر دارای ملاک مصلحت بود و نهی دارای ملاک مفسده بود، آمدیم سراغ باب اجتماع امر و نهی، گفتیم اجتماع یجوز، هم امر ملاک دارد و هم نهی. اجتماع یجوز از باب این که تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود، صلات در دار قصبی به جهت صلاتیتش ملاک وجوب را دارد، مصلحت داره و لذا استحقاق امر پیدا میکنه، و همان صلات در دار قصبی جهت قصبیت درش هست، به خاطر جهت قصبیت ملاک حرمت در او وجود داره و استحقاق نهی داره. و یا اینکه قائل میشیم به عدم جواز اجتماع امر و نهی. اگر هم قائل شدیم به عدم جواز، یعنی ملاک ها هر دو هست، لکن چون اجتماع جایز نیست، یا باید ملاک امر را مقدم کنیم یا ملاک نهی را. این میشه باب اجتماع امر و نهی و میشه صغرا برای باب تزاهم. به تعبیر دیگه این بیانی که ذکر شد رفقای عزیز، این بیان هم بیان مسئله اجتماع امر و نهی است، هم بیان باب تزاهم. و همینجا به عنوان یک نکته عرض میکنم، نکتتون تزاهمی را که الان داریم توضیح می دهیم تا از تعارض جدا شود، تزاهم در باب جعل است و در باب تشریع و تقنین، نه تزاهم در باب امتثال. ما در باب اجتماع امر و نهی هیچ نظری به عالم امتثال نداریم، رو همین جهت قید مندوحه رو فاکتور گرفتیم، گفتیم قید مندوحه هیچ اثری نداره. این تزاهم در مقام جعل است و تقنین است و تشریع. بنابراین تزاهم دارای دو معناست: یک، تزاحم در مقام جعل و تشریع و تقنین، دو تزاحم در مقام امتثال. آنچه فعلا بیان کردیم تا باب تزاحم را از باب تعارض جدا بدانیم و بگوییم مسئله ما نحن فی سقراس برای باب تزاحم، مقصود از تزاحم تزاحم در مقام تضارب و تعارض ملاکات است، در مقام جعل است، در مقام تشریع است. این نکته تو پرانتز. خب پس بنابراین اگر هر دو، امر و نهی، هر دو دارای ملاک بودند، مصلحت و مفسده در امر و نهی و متعلقاتشون ملاحظه گردید، اینجا میشه مسئله اجتماع امر و نهی و سغرا برای باب تزاحم، یا به تعبیر دیگه یکی از مصادیق تزاحم باب اجتماع امر و نهی است. در باب اجتماع امر و نهی تزاحم جعلی، تزاحم تشریعی مطرح است. اما اگر یکی از این دو ملاک نداشت، یا هر دو ملاک نداشتن، به تعبیر دیگر هر دو دارای ملاک نبودن، امر دارای ملاک بود، نهی دارای ملاک نبود و بالعکس، در این صورت از باب اجتماع امر و نهی نیستن، زیرا دو حکم کنار هم قرار نمیگیرن. یک حکم ملاک دارد، دیگری ندارد. اینجا اجتماع نیست، چون حکم تابع ملاک است. پس بنابراین اگر محلی رو هم مشخص کردیم، مثلا فرض کنید همان صلات، گفتیم امر ملاک دارد ولی نهی ملاک ندارد، یا یکی از این دوتا ملاک ندارن، نمیدانیم کدام یکی، بدانیم یکی ملاک دارد دیگری ندارد، اما مشخص نیست کدام، اینجا باب تزاحم نیست، باب تعارض است. باب تعارض یعنی یکی از این دو کاذب است، یکی از این دو کاذب. البته رفقای عزیز دقت بفرمایید، آنچه که از اول جلسه گفتم تا به اینجا، ما داریم تزاحم و تعارض را در مقام ثبوت و واقع تجزیه تحلیل میکنیم. در عالم واقع و ثبوت مل مایز بین تزاحم و تعارض، قلنا ان المایز هو وجود الملاک فی کل الحکمین و عدم وجود الملاک فی کلیهما، فالاولو تزاحمون و ثانی تعارضون. یعنی اگر ما بستر واقع را، بستر عالم جعل را، عالم تقنین و تشریع را دو صورت تصور کردیم که دو حکم باشند، یکی ملاک داشته باشد و یکی نداشته باشد و ندانیم کدام، اینجا باب تعارضه. اما اگر هر دو حکم، وجوب و حرمت، ایجاب و تحریم، هر دو دارای ملاک بودن، اینجا باب تزاحم است در مقام جعل. بنابراین از آغاز بحث به این شکل بحث را دستبندی و تلخیص می کنم: ان الکلام فی المقدمت تاسعه او الامر تاسع یقع فی مقامین، مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام اول که مقام ثبوت است، فرق بین تعارض و تزاحم بیان شد. تعارض و تزاحم در مقام ثبوت و عالم واقع، تعارض در عالم ثبوت و واقع دو دلیلی هستند، دو حکمی هستند که یکی ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد و ما نمی‌دانیم کدام ملاک دارد و کدام ملاک ندارد. تزاحم در عالم ثبوت دو حکمی هستند که هر دو ملاک دارند و می‌دانیم هر دو ملاک دارند. چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم چه نشویم، و گفتیم تزاحم ماهیت اجتماع امر و نهی را تشکیل می‌دهد و اجتماع امر و نهی یکی از مصادیق باب تزاحم است در مقام جعل، در مقام تشریع. اما تعارض هیچ ارتباطی به بحث ما نهی و نفی ندارد. این بود در مقام ثبوت. میریم سراغ مقام دوم، مقام اثبات. ها به حسب اثبات دو تا دلیل داریم، یکی میگه سله و دیگری میگه لا تقصب. سله لا تقصب. اگر ما احراز کردیم که این دو دلیل یکی ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد، مثلا یکی از این دو، حالا نمیدونیم کدومه، ممکنه سله ملاک نداشته باشد و ممکن است لا تقصب، نمیدونیم کدومه. اگر علم پیدا کردیم که یکی ملاک دارد و یکی ملاک ندارد، اجمالا میدانیم یکی ملاک داره یکی ندارد، این دو تا دلیل در عالم اثبات، در عالم دلالت خارجی با هم متعارضن. یعنی چه؟ یعنی هر دو یک دیگر را تکذیب میکنن. سله میگه لا تقصب کاذب است، لا تقصب میگه سله کاذب است. اینو میگیم تعارض. التعارض هو التکاذب بین الدلیلین. خب یکی از این دوتا کاذبه اما نمیدونیم کدومه، باید چه کنیم؟ میریم سراغ قواعد باب تعارض. قواعد باب تعارض چه بود؟ مرجح پیدا می کردیم، یکی رو ترجیح می دادیم. مرجح پیدا نمی کردیم، قائل به تخییر می شدیم. اما اگر این دو دلیل اثباتی مشخص نشد، محرز نشد که اینها از باب تعارضن و نفهمیدیم، نرسیدیم به این که یکی ملاک داره یکی دیگه ملاک نداره، بلکه هر دو ملاک داره، اگر هر دو ملاک داشتن و یکی ملاک داشته باشد و دیگری برامون محرز نشد، میشن از باب تزاحم. همین دو تا دلیل لفظی ها، لا تقصب سله، به این نتیجه رسیدیم هر دو ملاک داره. اینا میشن باب تزاحم، تزاحم بین دو مقتضی. چه قواعدی رو باید جاری کنیم؟ قواعد باب تزاحم، قواعد باب تزاحم چیست؟ قواعد باب تزاحم تقدیم اقوال ملاکین. خب این دو تا دلیلی که سلس و یکی لا تقصب اقوا ملاکن رو، مثلا صلات رو مقدم میکنیم، لا تقصب رو میگذاریم کنار، با این که سند سله ضعیفه ولی سند لا تقصب قویه، یا اقواست. دو تا سند فرض کنید هر دو معتبرن، یکی دون است یکی عالیه، یکی سندش قوی تره یکی سندش قوی هست، یکی اقواست یکی قوی. اینجا اقوا ملاکن رو مقدم میکنیم چون تزاحم است، نمیریم سراغ اقوا دلالتن، اقوا سندن. اون روایت و دلیلی که ملاکش قوی تر است مقدم میشود بران روایتی که ملاکش ضعیفتره، ولو اون روایتی که ملاکش ضعیف است از جهت سندی قوی تر باشه. این ساختار باب تزاحم است در مقام دوم، مقام اثبات. گرچه میزان و ملاک در قضاوت کردن ما نسبت به این دوتا دلیل برمیگرده به ملاک، اگر هر دو ملاکشان محرز شد باب تزاحم، اگر یکی محرز شد دیگری ملاک نداره، نمیدانیم کدام یک، باب تعارض، قواعد باب تعارض. بنابراین در بحث ما نحن فی که مسئله اجتماع امر و نهی هست، از نظر این که یک روایت میگه سله و یک روایت میگه لا تقصب، دو مقام بحث را با خود داراست، یک مرحله ثبوت، مقام ثبوت، دو مرحله اثبات. و در هر دو مقام بحث تعارض و تزاحم خودنمایی می کنند. به ذهن میاد که اینجا تعارض یا تزاحم، خصوصا در مقام اثبات، خصوصا در مقام اثبات که یه دلیل میگه سله، که میگه لا تقصب، اینجا تعارضیه. گویا خواهم بگیم نه، در مقام اثبات هم باز میریم سراغ ملاک شناسی. اگر یکی ملاک داشت و دیگری نداشت باب تعارض است، اگر هر دو ملاک داشتن باب تزاحم است. این خلاصه آنچه که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمود با توضیحی که داده شد، تفاوت بین تعارض و تزاحم، تفاوت بین مسئله ما نحن فی اجتماع امر و نهی با تعارض. مسئله ما نحن فی که اجتماع امر و نهی است از باب تزاحم است، نه از باب تعارض. یه تتمه‌ای داره این مقدمه نهم که اون تتمه با مقدمه دهم عجین خواهد شد. یعنی مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان امر هشتم و نهم بحث تعارض و تساهم را مورد واکاوی قرار داده است، ما در چینش رسیدیم به نهم و دهم. نهم را امروز عرض کردم، شیرازه بحث اینه، این بحث با دهمی تکمیل می شود، با امر دهم و مقدمه دهم تکمیل میشه، که انشاءالله تکمله این بحث را همراه با امر دهم که انشاءالله در جلسه بعد انجام خواهد شد با هم به مباحثه و تفکر خواهیم نشست. با امید این که اهل تفکر باشیم. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید شما دوستان و رفقا و سربازان حضرت بقیت الله مبارک باشه. روز میلاد حضرت مولانا امام عسکری علیه السلام در پناه الطاف بیکران فرزندش امام مهدی عجل الله له الفرج در امن و امان و عافیت و یقین باشید ان شاء الله.